کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. اشیا تاریخ را روایت می‌کند. تاریخ به روایت مجموعه داران
در مجموعه داران.
به نام خدا. اینجا برنامه مجموعه داران و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم.
مجموعه داری عشق به تاریخ است. اگر به رویاهای کودکیمان برگردیم، خیلی از ما عاشق جمع کردن اشیایی بودیم که در آن زمان برای ما عزیز و ارزشمند بوده. یکی کارت پستال جمع می‌کرد، یکی مدادهای جوراجور و پاکون و خودکارهای رنگارنگ. اما با پا گذاشتن به دوران بزرگسالی، رفته رفته انگار رویاهای کودکی رنگ می‌بازد و چنان درگیر روزمره می‌شویم که حتی دیگر یادگارهای دوران کودکیمان را نگه نمی‌داریم. اما اینها شامل همه افراد نمی‌شود و ما به سراغ این میراثداران فرهنگی می‌رویم و درباره زندگی و مجموعه‌داری آنها صحبت می‌کنیم.
مجموعه ای از هنر و فرهنگ ایران زمین.
اینجا رادیو فرهنگ هست و ما امروز میخواییم یکی از این مجموعه داران و حافظان آثار فرهنگی تاریخی رو به شما معرفی میکنیم. در خدمت جناب آقای ناصر رجب‌زاده هستیم، مجموعه دار تمر. خب جناب رجب‌زاده، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
تشکر. من هم همچنین سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز.
بسیار خب جناب رجب‌زاده، ما دوست داریم خودتون رو بیشتر برای شنوندگان ما معرفی بفرمایید.
بنده ناصر رجب‌زاده هستم. حدود 50 ساله که کلکسیون تمر.
متولد چه سالی هستید و کجا؟
متولد سال 1333 هستم، متولد تهران. از سال 47 هم شروع کردم به تمر،
به جمع‌آوری
تمر و
کلکسیون. خب اون زمان در واقع چند سالتون بود؟ حدوداً فکر می‌کنم یه نوجوان 13-14 ساله بودید.
بله دیگه، به همین.
جناب رجب‌زاده، خب به چه کاری مشغول هستید؟ شغلتون چی هست؟
من تکنسیان موتور جنراتور بودم که الان بازنشست هستم و به سراغ علایق قدیمیم که جمع‌آوری تمر بوده رفتم و در حال حاضر یکی از علایقم وقتم رو با این چیزا بودم.
پس دیگه بازنشسته شدید و به عشق و بله. علاقه خودتون میپردازید که همون بله جمع‌آوری کلکسیون و اینا بله. هستن. بله بسیار عالی. خب از چه زمانی شما این مجموعه داری رو شروع کردید؟
من حقیقتش یه مدتی اون زمان سال 47 که عمم اومده بود منزل ما،
یعنی بودن 13-14 سالتون بود.
بله، رفته بود اداره پست یه تمر خریده بود که نامه پست کنه. من اون تمر رو دیدم، علاقه‌مند شدم، اینو ازش گرفتم و اون باعث شد که من دنبال ناقصی اون سری برم و کامل کردنش رو. برخورد با تمرهای دیگه باعث شد که سال بعد که من کتابچه راهنمای تمر خریدم بیشتر آشنا بشم.
یعنی به این علاقه شما از همون وجودی تمر بود دیگه.
شروعشون.
خب از همون زمان 13-14 سالگی ظاهرا مشغول جمع‌آوری شدی. بله. خب چطوری بود؟ مثلا پول این خرید تمر رو از کجا می‌آوردید شما؟
خب اون زمان آدم به قدری برای رسیدن به اون هدفی که داره یا اون برنامه‌ای که داره فلان سری رو تهیه کنه ناچار میشه که حتی پول تو جیبی خودش رو تا حد امکان خرج نکنه، جمع بکنه که برسه به اون خواستش. که این کار منم دنبال میکردم و با ذوق خیلی زیادی اون تمر مورد نظر رو تهیه میکردم و از داشتن اون خوشحالش اصلا خستگی منو بیرون میابرد از تنم و فکر نمیکردم که چه مشقاتی کشیدم راجع به اون جمع تهیه کردن اون پول. و همین باعث میشد که دفعات بعد برای کسری دیگه با شوق بیشتری پیش برم.
بسیار عالی.
مجموعه به مجموعه در مجموعه دارم.
جناب رجب‌زاده بسیار عالی. به هر حال شما از همون اوان جوانی نوجوانی در واقع درگیر این کار بودید. خب مطالعه می کردید، چطوری یاد گرفتید اطلاعات رو، چطوری جمع کردید؟
تا زمانی که تحصیلم تموم بشه فرصتی کمتری پیش می اومد تا مطالعات وسیع راجع به تمر انجام بدم. تا چند سال فقط تمرایی که به عینه می دیدم و برخورد می کردم به داشتن اونا تقلا می کردم، سعی می کردم اونا رو داشته باشم. ولی بعدها با خرید راهنماهای کتاب های خارجی به تمرای خارجی علاقه من شدم و آروم آروم فهمیدم که تو دنیا تمرای دیگه هم هست، کشورهای دیگه هم تمچاپ می کنن و دید وسیع تری پیدا شد تا باعث ادامه تا امروز.
پس هم تمرای ایران رو جمع کردید، هم تمرای سایر کشورها. عمدترین کشورهایی که به هر حال روش تمرکز کردید کدوم کشورها بودن؟
زمانی من کشورهایی که مشهور بودن و به صورت روزمره بیشتر با اسم اون کشورها آشنایی داریم اونا رو شروع کرده بودم و سراغ کشورهایی که اسماشون ناآشنا بود نمی رفتم. ولی بعدها دیدم که مثلا انگیزه واسم ایجاد شد که مثلا کشور آفریقایی شامل چه کشوری هست، کجا هستن، یا مثلا وقتی میگن مستعمرات انگلیس چه کشوری مستعمرات انگلیسه، کدوماش نیستن. این کمک میکنه به اطلاعات شخص، بالا رفتن اطلاعات شخص، واحدهای پولی رو شناختن و مکان اون کشورها رو که تو کجای دنیا قرار دارن. و این باعث میشه که خب من بهتر دنبال تمرای اونا برم که هم یه تمری داشته باشم هم اسم اون کشورها رو شنیده باشم. و چون نمیشه همه این تمرها رو تهیه کرد باعث شده که به تمرای موضوعی رو بیارم.
اینجا مجموعه داران است.
خب جناب رجب‌زاده برمیگردیم به تمرای ایران. این تمرای ایران در جهان چه اهمیتی دارن؟ یعنی کجای این موضوع کلکسیونری در جهان میشه قرار داد؟
خدمت شما از شود 1840 که اولین تمر انگلستان چاپ کرد تا 10 سال آیندهش به مرور مستعمرات انگلیس با فشارهای خود انگلیس ناچار شدن که تم مصرف کنن. ولی کشورهای دیگه مخصوصا کشورهای خاورمیانه اینا چندان علاقه یا هنوز راه نیفتاده بودیم و ایران جز به پیشکسوت کشورهایی که تم رو چاپ کرد.
البته بعد از چه سالی مثلا اولین تمری که در ایران چاپ شد چه سالی؟
1877.
بله بسیار.
یعنی حدودا مثلا 37 سال بعد از اولین تمر. ولی باز با تمام اینها میشه حساب کرد که جزو پیشکسوتاییم، چون مثلا تا اون زمان 4-5 کشور اروپایی مثل فرانسه، آلمان، اینا نبودن.
پس در واقع ما میتونیم بگیم یکی از اولین کشورها در خاورمیانه یا در آسیا بودیم که تمر رایج شد در ایران.
و چون شروع تمر ایران فقط جنبه مصرف روی پاکت داشت و با کمترین امکانات تو داخل چاپ میشد، تمره اولیه ما جز به تمره کلاسیک دنیاست.
بله.
و اون باعث میشه که یه طرفدارایی که فقط تمره کلاسیک جمع میکنن در کل دنیا به اون علاقه مند باشن و از جایگاه خیلی خوبی برخوردار.
از تمره زمان قاجاری ما خیلی پر ارزشن ظاهرن،
فوق العاده، مخصوصا عرض میکنم تمره کلاسیک که به موضوعا نپرداخته، فقط آرم دولتی اون زمان هستش، خیلی با ارزشن و
کمیابن مثلا. نه
بله
کمیابن، نه
مخصوصا بی باطلاش که مصرف نشدن خیلی کمیابه و بیشتر فرهنگ جمع‌آوری اون تمرا رو ما از اروپاییایی که تو ایران مقیم بودن یاد گرفتیم و انقدر اون موقع سفارش‌های خرید برای این تمرا بوده که دو مورد ناچار شده پست دولت ایران اون زمان به صورت رسمی، چون تم تموم شده بود، فقط به درخواست اون خریدارا تم چاپ بکنه، همون تم رو از دوباره چاپ بکنه که به تمهای رسمی مشهوره.
اطلاع داریم که غیر از تم شما به سایر چیزهایی که در رابطه با نامه ها و مکاتبات و پاکات و اینها سرکار داشتید.
خب ببینید، تم یه چیز مطلقی نیست، چون تم رو کسی که تهیه میکنه برای هدفی تهیه میکنه که نامه نگاری بکنه، یه سری برای آشنایی با موضوعات، یه سری کلکسیون، اینا باعث ایجاد علاقه تو شخص میکنه که کشیده بشه به این راه ها و نتیجه این علایق اینه که آدم به خودش میاد ببینه که پاکت جمع کرده، تصاویر جمع کرده.
یعنی شما علاوه بر تمر پاکت و
پاکت
نامه ها یا تصاویر یا
باعث لیبل ها، بعضی انقلابات داخلی ایران باعث تمرهای مخصوصی شده که تو زمانهای مخصوص خیلی کوتاه استفاده شده اون پاکت ها، به اونا رو آوردم که اونا فوق العاده کمیابه و جایگاه ویژه‌ای برای خودش داره که تو تمام دنیا طرفدار داره، که خب علاقه ایجاد میشه و مستثنا نیستیم دیگه.
بسیار عالی،
مجبوریم دنبالش.
جناب رجب زاده، من از شما سوال دارم، مثلا به عنوان یه مردم به سر عموم مردم نسبت به این تمرا باید چه، یعنی چه توصیه بهشون دارید شما، اونایی که کلکسیونر نیستن؟
ببینین، اصولا برای هر کلکسیونی شروعش دو جور میشه شروع کرد، یکی که دنبال علایق کلکسیونی پیش رفت، به مرور در اون را اطلاعات کسب کرد، یکی افراد خیلی معدودی هستن که اول اطلاعاتش رو جمع میکنن، بعد از میون اون اطلاعات انتخاب میکنن که کدوم کلکسیون انتخاب کنن. اونا انگار مثلا یه راهی رو کوتاه‌تر از بقیه پیمودن، به علایقشون رسیدن و اونا ممکنه افرادی باشن که تو راه خودشون مصمم‌تر باشن چون با شناخت وارد شدن. ولی این که آدم اول شروع کنه به صورت مجموعه و گنگ و فلان چندین سال ادامه بده بعد انتخاب کنه، خب اون زمان از دستش رفته. و چون ما هم در دوران جوانی کسی نداشتیم که راهنمامون باشه، به طب همون راه اولی رو طی کردیم.
بسیار عالی. جناب رجب زاده، شما به هر حال میدونید که این چند دهه به صورت حرفه‌ای به هر حال استاد این کار شدید.
خواهش.
چه توصیه‌ای به مجموعه داران دارید؟ چه تجربه‌ای دارید که به مجموعه داران منتقل کنید؟
والا توصیه من اینه که جنس خوب فقط داشتنش مهمه. سادگی نگذارن از به سادگی از کنار جنسی خوبی که مورد هدفشون هست. و برای شناخت این جنس خوب و شناخت هدف باید اطلاعاتشون بالا بره.
پس در وهله اول اطلاعاته، یعنی به مجموعه‌داران توصیه میکنید که دانش و اطلاعات تو این زمینه رو بیشتر.
دانش و اطلاعات هم این نیست که یک شبه ایجاد بشه، مثل مطالعات علمی داشتن کتب این کار. و الحمدلله الان روزگاری که تمام با اینترنت و اینا میشه همه اطلاعات بین‌المللی رو آدم تو اتاقش بشینه پیدا کنه، ولی تلاش میخواد. و بعضی هم میخوان تلاشو نکرده بهترین جنس ها رو داشته باشن که این امکانشی امکان پذیر نیست.
بسیار عالی. خدمت استاد ناصر رجبزاده، مجموعه دار تمر. خب استاد رجبزاده، من میخوام یه سوال خصوصی از شما بکنم. شما چند دهه زمان و عمر با ارزشتون رو صرف جمع‌آوری مجموعه کردید، بسیار هزینه کردید و بسیار هم سفر کردید. آیا پشیمان نیستید که اینقدر هزینه کردید و مجموعه دار شدید؟
والا چون من هدفم و چند سال اول هدف نداشتم، فقط رو علایق میرفتم، ممکنه پشیمانی مربوط به اون سالا باشه. ولی بعدها نیمه دوم فعالیتم که با شناخت بیشتری بوده و دنبال اهداف مشخصتری رفتم، نه تنها پشیمون نشدم، همش افسوس اون نیمه اولو میخورم که کاش این شناخت از اول پیدا
از اول داشتید.
و تنها توصیه‌ای که میتونم به دوستانی که وارد این راه میشن اینی که از اول اون هدفشون رو مشخص کنن.
و اینا با شناخت و با در واقع اطلاعات میشه این رو به اصطلاح ایجاد بکنن.
و از نظر مادی اگر بخوایم سوداوری مادی رو چیز کنیم، یک کسی هر چقدر تو هر کاری شناخت داشته باشه، سوداوریش خب بهتر خواهد بود.
یعنی در واقع اون سرمایه و اون وقت و زمانی که میگذاره بیهوده هدر نمیره با شناخت.
یعنی میدونه که به چه چیزی با شناخت سرمایه گذاری کنه، در چه زمانی چه فعالیتی بکنه، یعنی فعالیتی بیهوده انجام نمیده.
پس خدا رو شکر پشیمان نیستید، خیلی من راضی هستید.
پشیمان نیستم.
بله. خب در این مسیر کسی هم کمک بهتون کرد؟ آیا اعضای خانواده چگونه بودن؟ کسی شخصی؟
والا اعضای خانواده کلن کسی که وارد این کار میشه نمیتونه توقع داشته باشه که این اطلاعات رو همه اعضای خانواده داشته باشن به این بدن تا این علاقمند بشه، بلکه باید این اطلاعاتشو در اختیار اعضای خانواده قرار بده، اونا رو علاقمند بکنه. ولی شروعش بالاخره یه عشق علاقه بزرگتر خونه داشته که اون کسی هم که دنبال این کارا رفته یه مانعی تو راهش سر راهش قرار ندادن، حمایتش کردن. همون حمایت به نظر من یه تشویقی بوده که صورت گرفت.
مجموعه ای از فرهنگ و هنر ایران زمین.
شما چه انتظاری از سازمان‌های دولتی دارید؟
والا سازمان‌های دولتی اون چیزی که مسلمه تو جامعه ما، کسی مستثنا بر داشتن امکانات مشکلات مادی نیست که تو مخصوصا تو این شرایط. و تا زمانی که یه کلکسیونر حمایت نشه، درگیر مشکلات باشه، نمیتونه جنس‌های خوب و همه‌شو جمع بکنه. ناچارن برای رفع اون مشکلات مادیش ناچارن باید از چیزهای چشم‌پوشی کنه یا از دست بده یا نخره. پس زمان خیلی طولانی تری طی خواهد کرد تا به یه مجموعه کاملی از اون هدفش برسه. و اگر این حمایت مورد حمایت قرار بگیره و حتی اینم بگم که بعضی وقتا کلکسیونرها به یه اجناسی برخورد میکنن که واقعا نفیسن و میشه گفت که جزو نایابای دنیا هستن، اگر ما تو سیستم دولتی و موزه هامون حمایت بشه و برای داشتن اینجور جنس ها انقدر اهمیت بدن که اون پیشنهادی بدن که اون کلکسیونر اغنا بشه برای اون وقتی که گذاشته تا اینو به دست بیاره و اونو بفروشه، اول این از مملکت خارج نشده، بعد یه استارت شده واسه شدیدتر شدن علاقه اون کلکسیونر که دنبال این کار بره، بدونه که وقتشو بیهوده تلف نمی کنه که هیچکی به اون راه این اهمیت قرار نه.
بسیار عالی. خب استاد رجب زاده، به هر حال من یه سوالی از شما دارم. دوست دارید این مجموعه که چندین سال جمع‌آوری کردید در آینده چگونه استفاده بشه؟ کجا قرار بگیره؟ آرزوتون چیه که اینها استفاده قرار بگیرن؟
از اونجایی که همه دوست دارن یه خدمتی به جامعهشون بشه، منم دوست دارم که نتیجه زحمتام شکل خدمتگذاری پیدا کنه که بیان مردم اینو ببینن و احساسی درشون ایجاد بشه که هم دنبال این کار برن، اون واسه من خیلی حائز اهمیته، هم بفهمن که این مسائل اجناسی که دور هم جمع شده شده یه مجموعه، خود به خودی پیدا نشده، کسی بوده که دل سوزونده از خیلی مسائل مادیش گذشته تا اینا،
یعنی دوست داره اینا به معرض دیده عموم قرار بگیره در موزه یا چه جاهایی مثلا قرار بگیره فکر میکنید؟
حالا دیگه اون جاهاش که دولت باید خودش بدونه که به صورت نمایشگاهی باشه، موزه‌ای باشه، به چه صورت باشه. بالاخره هدف من بالا رفتن آگاهی جامعه است.
احسن بر شما. به هر حال خیلی ممنونم. در آخر اگر پیامی دارید بفرمایید.
من والا پیامم اینه که بیشتر اونی که مجموعه دار تشویق میشه که بازدید کننده ها ارزش قائل بشن به اون راهی که این طی رفته و یعنی با خونسردی و بی میلی اینا رو تماشا کردن باعث میشه که این مسائل روز به روز کم رنگ تر بشه.
تشکر میکنم از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید. ممنون و متشکرم.
انشالله موفق باشید شما. خداحافظی میکنم. خیلی ممنون.
متشکرم. لطفا. خداحافظ. مجموعه داران میراثداران فرهنگ و هنر ایران زمین هستند. ما سعی می‌کنیم تا با ترویج فرهنگ مجموعه داری میراث فرهنگی ایران زمین را توسط مجموعه داران در مجموعه‌های نفیس نگهداری شوند. من منوچهر لطفی به همراه شهره احمدوند تهیه کننده تا مجموعه دیگر شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
فصل غم اومد، ماه اشک و شب نم اومد، شهر ما مشی به تن کرد عاشقا محرم اومد عاشقا.
مردمان این سرزمین سینهشان خانه مهر حسین است و حریم حضرتش. بر ماست تا به حرمت دلدادگان و ارادتمندانش با رعایت کامل توصیه‌های بهداشتی سوگواری دیگرگون بپا کنیم و شور و شعور حسینی را بیش از پیش تجلی بخشیم. زینبی حسین
ابا عبدالله. رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
پویش ترویج مطالعه. در این پویش به 11 کتاب خواندنی برای ایام محرم و سفر اشاره شده که به طور مختصر به 2 کتاب اشاره می‌کنیم. نخست کتاب سلیمانی عزیز، حاوی خاطراتی متفاوت و خوانده نشده از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، از کرمان تا کرملین، از جنگ با آمریکایی‌ها در نجف تا نبرد با داعش در شهر محاصره شده آمرلی، از عمو قاسم فرزندان شهدای مدافع حرم تا ژنرال سلیمانی دلهور آور اوباما. در میان روزهایت زندگی کردن خوش است عنوان کتاب بعدی است. کتاب می‌خواهد بگوید می شود روزه خواند و گریست، اما رسم زیستن را هم یاد گرفت. آمیختگی سبک زندگی با روزه ویژگی برجسته این کتاب است که میان موضوعات مختلف در حوزه خانواده و تربیت فرزند با روزه‌های کربلایی اتصال برقرار می کند. خواندن این کتاب ها را به شما شنوندگان ارجمند و علاقمندان به مطالعه توصیه می کنم. خب همراهان ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و شما رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز در بخش نخست برنامه ها. و حالا دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی بچه های مسجد.